أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليباقوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. کسانی که بر اساس اصالت دنیا زندگی می کنند اگر هم دین را بپذیرند سعی می کنند اون را بر دنیا خود تطبیق کنند. بازگشت کار چنین گروهی به همون افرأیت من اتخذ الهه هوا، در این بخش قرآن کریم به عده‌ای خطاب میکند، میفرماید به این که افکلما جاءکم رسولکم بما لا تهوا انفسکم استکبرتم فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. اگر انبیای الهی مطلبی آوردن که با هوای شما مطابق نبود یه در تکذیب میکردید میکنید یه درم کشتید و میکشید. این تکذیب و قصد برای آن است که حرف اونها مطابق با میل شما نیست. به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم. این گروه که بر اساس افرأیت من اتخذ الهه و هوا حرکت میکنن یا اصلا دین را نمیپذیرن یا دست به تحریف او میبرن به طوری که مطابق با هوا و میل اونها باشه. در جاهلیت اون چرا که از وجود مبارک ابراهیم و انبیاء ابراهیمی علیهم السلام به ارث رسیدن و به عنوان سنت ملی تقدیس میکردن همین جریان شهور سنه، جریان حج بود و جریان محترم بودن چهار ماه به بعضی از سنن دیگر. مادامی که عمل به این احکام با هوای اینها مخالف نبود میپذیرفت، به مادامی که عمل به اینها با هوا و هوس و میل اینها موافق نبود نمیپذیرفت. اینها هم در جریان اشهر و حرم که مبارزه و قتل و خونریزی حرام است تغییر و تحول روا داشتن و هم در جریان حج. منتها اون چرا که آیه بعد که در باره انما النسیء زیادتون فلکفر مطرح است بازگو فرمود جریان قتال بود، وگرنه اینها هم درباره اشهر حج تغییر و تحول روا داشتند و هم درباره اشهر حرم. گرچه بعضی از ماهای اشهر حج و اشهر حرم متداخل است، نظیر ذی‌قعده و ذی‌حجه که هم جزء اشهر حج است هم جزء اشهر حرم، ولی اونها درباره شهر حج و شهر حرام هر دو قائل به تغییر شد. در باره اشهر حج از اون جهت تغییر را روا داشتن که آمدن زائران به مکه برای مردم حجاز نفع فراوانی داشت، هم کالای اونها را می خریدن هم کالای خودشون را می فروختن. تبدیل کالا در ایام حج مصداق فیها منافع لکم بود و مانند. اگر جریان حج بر اساس ماهای قمری اداره می شد و اگر تغییر و تحول روانه می داشتن، چون مسائل اقتصادی نه صنعت، مسائل اقتصادی روز ماهای شمسی نه ماهای قمری، در آیه که قبلا اشاره شد فرمود به قدر اقواتها فی اربعه ایام، تأمین رزق که از راه کشاورزی، دامداری، شیلات و مانندون به دست می آید، اینا به استناد فصول چهارگانه است، به فصول چهارگانه شمسی و قمری. یعنی تابستان و زمستان و پاییز و بهار است که اقتصاد کشاورزی و دامداری و شیلات رو می گرده. و اون روزها هم که روزهای صنعتی نبود، چون که الان هم صنعت بهره همه نیست. اونجی که بهره همه است و گسترده تر از هر چیزی است، اما جریان کشاورزی و دامداری است. جریان کشاورزی و دامداری دو سالهای شمسی است، نه دو سالهای قمری. تجارت اونها هم بالاخره یا روی شطور و امثال اینها بود که دامداری بود، یا بخش مربوط به خرما و غلات دیگر بود که کشاورزی بود. و اینها روز ماهای شمسی و سال شمسی داره می شود، نه قمری. اینا فکر کردن که فروش کالاها باید وقتی باشد که اینا برداشت کرده باشند و بهترین فصل را برای برداشت کالا و فروش و عرضه کالا انتخاب کردند و همون ماه را هم و همون اون مقطع را هم ماه حج و مقطع حج قرار دادن. حالا گاهی مطابق با ذی‌الحجه می شد، گاهی مطابق با رجب و شعبان می شد، گاهی با جمادی الاولی و جمادی الثانی می شد. اینا حج را برای منافع می خواستن، نه منافع را در کنار حج. فیها منافع و لکم تو اینجا. اینا فکر می کردن که اگر بر اساس ماهای قمری حج را اداره کنن، یه وقتی که زائران می آین اینا کالایی برای عرضه ندارن. وقتی کالایی برای عرضه نداشتن، نمی توانن کالاهای اونها را هم بخرن، برای اینکه اینا باید چیزی بفروشن که بتوانن در قبال چیز تهیه کنن. برای اینکه منافع اقتصادی تعیین بشود، اشهر حج را تغییر داد. بخشی هم که کارشون به جنگ و خونریزی و غارتگری بود، فکر کردن که اگر این ماه حمله بکنن، طرف مقابل و رقیبشون ضعیف است، فرصت خوبی برای حمله است. و اگر در ماه دیگر بخوان حمله کنن، اون رقیب مجهز و مسلح خواهد شد. لذا اشهر حرم را هم تغییر می دادن. یک سال اون چرا که نباید جنگ می کردن، نباید مبارزه می کردن، مبارزه می کردن. یک سال اون چرا که مبارزه مجاز بود، ترک می کردن. بنابراین هم اشهر حج، هم اشهر حرم و هم سایر مواقیت را برابر با میل خود تنظیم می کردن. این می شد افرعیت من اتخذ اله هو هوا، این می شد افکلما جاءکم رسولکم بما لا تهوا انفسکم مستکبرتم و مانند. در چنین فضای ذات اقدس اعلی فرمود ماها 12 تاست، نه بیشتر و نه کمتر. اینها یه مشکلی را هم به وسیله یهودی ها و مسیحی ها حل کردن. کبیس اول از یهودی ها و مسیحی ها اونطوره که جناب امام رازی نقل میکند به مشرکین حجاز سرایت کرده است. اونا تفاوت سالهای قمری و شمسی که 10 روز بود، این 10 روز ها وقتی جمع میشد، مثلا بعد از چند سال که در حد یک ماه میشد، اون سال ماهشون 13 ماه بود. قهرن در یک عدد 12 رقمی وقتی یکی اضافه بشود همه تغییر بکنن، جا به جا بشود. اگر 12 ماه بشود 13 ماه، تمام اون 12 ماه هم جا به جا خواهند شد. این بود که این مشکل هم که از یهودیت و مسیحیت به مشرکین حجاز منتقل شد، اون 12 شهر را گاهی 13 می کرد. لذا ذات اقدس اعلی درباره هر دو مطلب پیام خاص صادر کرد. اینکه سال 12 ماه است، نه کمتر و نه بیشتر. یکی اینکه 4 ماه یه خصوصیتی دارد که اون خصوصیات 4 اشهر باید رعایت بشود، نه کمتر و نه بیشتر. و این دین قیم است. مطلب دیگر اون است که جناب امام رازی این سؤال را مطرح کرد که چه خصوصیتی برای این 4 ماه است. که این چهار ماه به عنوان اشهر حرم باشد و ماهای دیگر نباشد. اون راهایی که قبلا ارائه شد یه راهی بود قرآنی و معقول و مقبول، اما راهی که جناب فخر رازی ارائه می کند و بسیاری از مفسران اهل سنت بعد از امام رازی مشی فخر رازی را ادامه دادن، چون که بسیاری از مفسران شیعه بعد از مرحوم شیخ طوسی همون راه را ارائه کردن. شما یه مطلب نوعی در مجموع بیان نمی بینید که مثلا مرحوم شیخ طوسی نگفته باشد، خیلی کم اتفاق می افتد. همون فرماشات مرحوم شیخ طوسی در تبیان را که به صورت ملحق بیان کردن، مرحوم امین الاسلام در مجموع بیان منظمش کردن، یعنی لغت را، نزول را، حجت را، معنا را، قصه را از هم تفکیک کرده. وگرنه شما مثلا یک جلد از مجموع بیان را با یک جلد از تبیان تطبیق بکنید، ببینید حرف تازه‌ای در مجموع بیان نیست، غالبا همان است که مرحوم شیخ طوسی بیان کرده. خب سرش همان است که تفسیر یک امر مهجوری بود، وگرنه خب همونطوری که ابن ادیس در سرار پیدا شد با مرحوم شیخ طوسی دهن به دهن شد، رو در رو شد، حرفای او رو با این که عنوان استاد او بود نقل کرد، زد کرد، راه رشد علمی را باز کرد، تو تفسیرم همینجور می شود. این که بینید حرفا دست نخود، از تقریبا 600-700 سال هم دروح یک سن خرف با بود، یعنی بعد از جناب شیخ طوسی چند قرن گذشت، مرحوم امین الاسلام تبرسی رضی الله علیه تو جوامع تو مجمع هم فرمانشات مرحوم شیخ طوسی رو تدوین و تنظیم و تبلیغ کردن. بعدم که دیگه تفسیر متروک بود تا مرحوم فیض تفسیر صافی مرحوم را بودن، یه 400 سالی هم فاصله شده. بعد از مرحوم فیض همطور متروک بود، بعد از 400 سال مرحوم علامه طباطبایی در آمده، یعنی هر 300 سال 400 سال تفسیر در بین شیعه رواج پیدا می کرده. اون هم نه رواج به اون صورت که بحث حوزوی باشه اینها. یه همچه علم مظلوم و مهجوری خب قهران حرف نو درش کمه دیگه، آدم باید جام بکنه تا یه حرف پیدا کنه. بالاخره حرف نیست. گاهی ببینید که مثلا آدم 4 روز 5 روز حرف میزند یه حرف جدیدی پیش نمیاید، کتاب تفسیر زیاد هست، آدم همه اینا رو مطالعه میکند، منتها بیان ها فرق میکند، تقریر ها و تقریب ها فرق میکند. این طور نیست که حالا مثلا در فرون تفسیر یه حرف جدید باشد در فرون تفسیر. گاهی ما 10 تفسیر مطالعه میکنیم چیزی گیرمون نمیاد، حرف یکی است، منتها به عبارت های دیگر. سر شان رسته روش خیلی کم کار شده، در حالی که این معدن حرف هست. خب به هر تقدیر جناب امام رازی آمده برای اینکه این نکته را تبیین کند که چطور در بین 12 ماه 4 ماه خصیصه پیدا کرده است، اون فکر باطل مرموز مستور لا یسألو اما یفعل و هم یسألون تو ذهنشون هست، رو همون روال به جای تبیین تکثیر امثله کردن، مشکل رو اضافه کردن، نه اینکه مشکل رو حل بکنن. گفتن همون طوری که در بین امکنه بعضی از مکانها رو خدا حرم قرار میده، اختصاص بش میده، همون طوری که تو افراد بشر بعضی ها را خدا پیغمبر میکنه، همون طوری که تو ایام هفته بعضی از روزها را جمعه قرار میده، خصوصیتی برای او هست، همون طوری که بعضی از لیالی را لیلة القدر قرار میده، از اینها را ردیف کرده، همچنین هم بعضی از ماهای سال را اشهر حرم قرار میده. خب همینا تکثیر مثال است و تطویل اشکال. خب این سوال اونجا هم مطرح که رو اون کار کرده، اون فکر باطل مستور که لا یسألو اما یفعل تو ذهنشونه، یعنی خدا این کارا رو میکنه، در حالی که میکنه اما الله اعلم و ایسو یجعر رسالت، اگر به یک عده رسالت میده میدونه که این با همه قدرت و توانی که دارد ذره ای از اون استفاده نمیکنه. دیگران همین که این در انسان دیت باز امراه استقلا به بعض یا علم میده، حتی کرامت میده به عنوان آزمون، اما پست نمیده، کارای کلیدی نمیده، امامت بده، نبوت بده، رسالت بده، خلافت اینا نمیده. علم میده، مقام میده، کشف و کرامت میده، مشاهدات میده، یکی سامری در میاد، یکی بلعه باو در میاد، یکی هم منحرف دیگه در میاد. به اینا هیچ کدوم سمت نمیده، چون خودش میداند که اینها چطورن. الله اعلم و هیچ بیاد ارول سارفه. لذا انسان تا نفس میکشد نباید اونچه را که دارد نشانه کرامت بداند. همه اینها ابتلاست. شما میدید در هیچ جای قرآن از نعمتهای بهشت به عنوان بلاء مبین، بلیه و مانند اون یاد نمیشود. بلاء، بلاء مبین، بلاء حسن، یعنی نعمت. تو دعاهای ایدین، اید قربان، اید فیت، مخصوصا اید قربان، الحمدلله الذی رزقنا بهیمت الانعام، الحمدلله علی ما ابلانا، ابلانا یعنی انعامنا، اعطانا و احسن الینا. ابلا همون انعام است، بلا بلا مبین نعمت است. منتها بلا را بلا گفتن در این که درش یه آزمونی مطرح است. چون بار آزمونی تو مفهوم کلمه بلا تعبیه شده است، نعمت های دنیا همش بلیه است، بلا است، یا بلای حسن است یا بلای سیه، بالاخره آزمونه. اما در هیچ جای قرآن از نعمت‌های بهشتی به عنوان ابلاغ بلا تعبیر نشده، چون جای امتحان نیست، اونا پاداش محض است. اونجا کسی رو امتحان نمی‌کنه، هر کی را بخواست امتحان بکنه تو دنیا امتحان کردن معلوم شد که اینو چیارن. بنابراین هر نعمتی که خدای سبحان به انسان داد، انسان تا نفس می‌کشد در معرض خطر هست و هرگز کسی خیال نکند خدا او رو تکریم کرده، اینطور نیست، او رو آزمون امتحان کرد و می داند که این شخص چه کار است. چون می داند استاد کلیدی عطا میکنه. منشأ تمایز این اجزای زمان و زمین همه اون وجود جوهری اینها در مخزن الهی است که در تلیعه بحث این آیه اشاره شد. این کلمه عند الله، کلمه فی کتاب الله، کلمه یوم خلق السماوات والارض تقریبا تشکیه همون آیه سوره مبارکه هجر است که ام من شئ الا عندنا خزائنه. یک آیه سوره نحل هم که در ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. دو، پس اون خزائن باقی، هر چیزی نسخه اصلش اونجاست، فرعش اینجاست. اگر تفاوتی هست در اونجاست، اونا با هم واقعا متفاوتن. این طور نیست که لیل قدر با سائر ازمنه فقط حرمتش به لحاظ متضمن باشه. گرچه متضمن به زمان فخر میدهد، اما اجزای زمان هم یه حساب خاصی هم در مخزن الهی دارن، اجزای مکان هم یه حساب خاصی در مخزن الهی دارن. البته متمکن به مکان شرف میدهد، متضمن به زمان حرمت میبخشد، ولی اساس تفاوت اجزای زمان و زمین همان صفت کتاب الله است. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. اگر عند الله است و فی کتاب الله است، تفاوت را اونجا جستجو کرد. و جناب فخر رازی میگوید اینجا دیگه کم کم میل به تحقیق کرده که بعضی از حکما کتابی نوشتن درباره تفاوت اجزای زمان و ساعت که فرون ساعت دعا مستجاب می شود. این سخن حق، اما این نه برای آن است که در کتاب های دعا آمده که عصر جمعه حکمش این است. این برای آن است که اگر در کتاب دعا آمده عصر جمعه فضیلت دارد یا هنگام استجابه دعاست، یا در روایات عامه آمده که هنگام اذان ظهر به زوال شمس از دائره النهار دعا مستجاب است، همه اینا کاشفن از اون عند الله. اونجای تفاوتی بین اینها هست. اونگاه ارمال مستمام که از مخزن الهی با خبرن ما را با خبر کردن، گفتن به اینکه این ازمنه فرق دارد، این امکنه فرق دارد. دعا کنار قبر متحر سید شهدا سلام الله علیه زیر قبه اون حضرت مستجاب است، نزدیک ناودان ترا این در میزاب مستجاب است. چون در اونجا این اثر را دارد، وقتی با عالم طبیعت تنزل کرده اند، آثار خاص را به همراه خود می آورند و اهل بیت علیه السلام از ما عند الله با خبرند و ما را با خبر کردند. خب این عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلک دین القیم. درباره ضمیر فیهن چند وجه ذکر شده است و چند دلیل گفته شد به اینکه فیهن به اربعه برمی‌گردد نه به اثنا. یکی از اون ادله این است که این نزدیکتر از شهور یا نزدیکتر از 12 شهر است. ارجاع ضمیر فیهن به این اربعه که نزدیکتر است اولاست از ارجاع ضمیر به 12 یا شهور که دیرتر است. و این که در تعبیرات ادبی در تراجم احوال میگوید مثلا خلاونه یا خلت، اگر کمتر از 10 روز باشد میگوین 1 هفته 8 روز خلاونه من شعبان. وقتی میخوان تاریخ ذکر میکنن میخوان بگن این چندم شعبان بود، اگر اون حادثه در کمتر از 10 روزی از گذشته شعبان اتفاق افتاده باشد میگوین این در 8 روز که خلاونه من شعبان، یا 9 روز که خلاونه من شعبان. اگر نه 12 روز 13 روز 14 روز از ماه شعبان گذشته باشد میگن این 12 روز خلت من شعبان. اونجا خلت میارن، اینجا خلونه میارن. خلونه مال کمتر از 10 روز است، خلت مال بیشتر از 10 روز. نظیر فیهنه که در قرآن در باره اشهر حج که کمتر از 10 روز است اون قرآن فرضه فیهن الحج کذا و کذا و کذا، یا در سوره مبارکه یوسف فرمود 7 بقرات سمان یأکل هن 7 عجاف. اما در مافوق دهر هم زمین یا لها یا فیها برمیگرده مثل منها 4 حرم. اینا شواهد است که زمین فیهن به 4 برمیگرده. مطلب دیگر است که فلا تظلموا فیهن انفسکم. در بحث‌های قبل اشاره شد به این که ذات عقبت اله مظلوم قرار نمی‌گیرد، این مطلقا، نه به ذات نه به عرض، نه از خود نه از دیگری، ولی غیر خدا مظلوم قرار می‌گیرد یا به ذات یا به عرض. اگر خودش به خودش ظلم بکند که به ذات است، و اگر دیگری بخواهد به او ظلم بکند که به عرض. اما ذات اقدس اله به خود ظلم نمی کند، چون ظلم بالقول المطلق قوی هست و صدور قوی محال عن الله هست نه علی الله، که فرق بین عن الله و علی الله تو بحث های قابلی گذشته. لذا ما یزد مربوش اهدا مظلوم واقع نمی شود، برای اینکه او علی کل شیء قدیر است، تحت سلطه کسی نیست. و اگر یه وقتی گفتن این ظلم به خداست، نظیر نصرت به خدا، این به مظاهر الهی برمیگردد، این به افعال الهی برمیگردد، این به دین و احکام و حکم الهی برمیگردد. اگر گفته شد این تنصر الله ینصرکم، اگر خدا را یاری کردید، با اینکه او قدرت مطلق است و کمک به قدرت مطلق فرض سعی ندارد، این کمک به دین او است. نظیر منزل لذی یورز الله قرضن حسنا. در همه موارد کار به مظاهر الهی برمیگردد. وقتی به مظاهر الهی برگشت، اونگاه اون میشود مظلوم قرار بگیرد، منصور قرار بگیرد، منتها بالعرض، چون ناصر یا ظالم به ذات خود را یاری می کند یا به خود ستم می کند بالعرض به غیر. بنابراین قرض به خدا، یاری خدا، ظلم به خدا، همه اینها به مظاهر الهی برمی گردد، نه خود خدا به دین خدا، به انبیای الهی برمی گردد، نه به خود خدا. در کریمه مثلا ما آسفون انتقم را منهم روایات هست. مشابه این هم در بحث های دیگری هست که آیات سوره مبارکه بقره هست، زیرش روایات است که ائمه علیهم السلام فرمودن که ذات اقدس اله چه مظلوم نمی شود، ولی خداوند ما که مظاهر او هستیم ظلم ما را به خود اسناد می دهد. در ذیل آیه فلما آسفون انتقمنا منهم اونجا آمده است که خداوند تأسف ما را تأسف خود تلقی کرده. پس این درباره ترسیم زور نسبت به دین خدا، چه این که ترسیم نصرت نسبت به دین خدا هم همین هست. پس ذات اقدس اله مظلوم قرار نمی گیرد، لا به ذات و لا به العرض، و دین او مظلوم یا منصور قرار می گیرد، منتها بالعرض نه به ذات. سرش آن است که انسان هر کاری که انجام می دهد نفعش یا ضررش به ذات به خود آدم برمی گردد. و اما در باره مسئله این که کسی عالماً و عامداً معصیت بکند ادعا ربوبیت کرده است، برهان عقلی تام است، ادله نقلی که لا یسن زانی و هو مؤمن، لا یسن سارق و هو مؤمن، این هم تام است. و اما اون جمله‌ای که نقل شده است الهی لم اعصی که حین عصیت که و انا بربوبیت که جاهد، همونطور که در بحث دیروز اشاره شد، معناش نیست که من به ربوبیت تو، ربوبیتی که به معنای معبودیت توست، درباره همین گناه اعتراف دارم. خب اگر کسی عالم است به این که حرف خدا باید عمل بشود و قاطع و جازم است که این دین و این حکم و این قانون باید عمل بشود، چگونه تصمیم میگیرد که رضای خود را بر رضای خدا مقدم بدارد؟ این کسی که شروع به گناه میکند عالمن آمدن، معناش آن است که من میدانم رضای خدا در این کار نیست، ولی رضای خودم را بر رضای خدا مقدم میدارم. چون در اون نوبتهای دیروز و پریروزم اشاره شد که اگه کسی جهل به موضوع داشت یا جاهل قاصر به حکم بود یا غافل بود یا ساهی بود یا ناسی بود یا مکره بود یا مستر بود در تا تقیه و مانندان بود، در هیچ کدام از حالات معصیت نیست. اسیان فقط در صورت علم و عمد است. در صورت علم و عمد معنیش نیست که شخص می داند که این کار را خدا تحریم کرده و این شخص هم می تواند ترک کند، هیچ عذری ندارد. عالمن آمدن میل خود را، هوس خود را بر رضای خدا مقدم می دارد. دیگر در چنین فضایی خدا رد او نیست، این مربوب هوای خود هست نه مربوب او. ممکن نیست کسی قصد داشته باشد که این رب است، رضای این مقدم است، اونگاه برخلاف قصد بخواد تصمیم بگیره. این افرعیت من اتخذ الهه و هوا هست، این اعتقاد به ربوبیت خدا را در اون مقطع کنار میزند، بر اساس افرعیت من اتخذ الهه و هوا هوای خود را رب خود اتخاذ بکنند، اون گناه را مرتکب میشود. بعد هم ممکن است یا توبه کند یا بگوید که الهی لم اعصی که این عصیت که بعنه به ربوبیت جاهد، یا در ربوبیت باید تصرف کرد یا در عصیان باید تصرف کرد و مانند آن. وگرنه اون همه روایاتی که دارد لا یزن زانی و هو مؤمن، لا یزن و سارق و هو مؤمن، همین مطلب را تأیید می کند. خب نه، او علم دارد به این که خدا خدای او و خدای جهانیان است. منتها تو نوبت های قبلم اشاره شد که انسان یه شأنی داره که با اون شأن جزم علمی پیدا میکنه، یه شأنی داره که با اون شأن عزم عملی داره. اینا دو دستگاه کاملا از هم جدا، همونطوری که چشم از گوش جداست، اون نشعه جزم علمی از نشعه عزم عملی هم جداست. تو بحث‌های قبل اشاره شد که انسان‌ها از نظر جزم و عزم چهار گروه هم، بعضی ها شأن علمی اونها قوی، شأن عملی اونها قوی، اینا عالم عادلن، خوب میفهمن، به فهمیده ها رو خوب پیاده میکنن، نه مشکل علمی دارن نه مشکل عملی، عالم عادل. مثل کسی که هم سمیع است هم بصیر. بعضی ها در هر دو جهت مشکل دارن، مثل جاهل فاسق، نه مطالب رو خوب میفهمن نه در تصمیم گیری معتدل است. بعضی ها در تصمیم گیری ضعیفن، هرچند در جزم علمی موفقن، مثل عالم فاسق، عالم متحدق، خوب میفهمد اما موقع عمل دستش میلرزه. گروه چهارم کسانی هم که در تصمیم گیری قوی هم ولی اندیشه اون ضعیفه، مثل مقدس کم درک، این هرچه بگویی عمل میکنن اما نمیفهمه چهار بکنه. یکی به منزله سمع است، یکی منزله بصر که کاملا تفکیک پذیره. ممکن است کسی در جزم علمی مشکل نداشته باشد اما تو عزم عملی مشکل داشته باشد. اینجا ربوبیت را در مقام تسلیم می‌ذارد کنار، یا گرفتار جهل علمی یا مبتلا به جهالت عملی. این که دارد لیست توبت لله علی الذین کذا انما توبت لله علی الذین یعمرون السوء بجهالتهم نه بجهلهم. اون کسی که جاهلن گناه میکنه که نیازی به توبه ندارد. اگه جاهل به موضوع باشه یا جاهل قاصر به هم باشه، اون که روی جهالت عمل میکند نه روی جهل. این جهالت همان است که مرحوم کلین رضوان الله کتاب شریف کافیشون رو بر همون روال تبریک کردن، گفتن کتاب العقل و الجهل. بعد از تدوین کتاب عقل و جهل نوبت به کتاب علم میرسد. علم دیگر مقابل ندارد، انسان یا عاقل است یا جاهل. انسان عاقل یا ترس خونده است یا درس نخونده. انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اهل بهشت یا درس خوندن یا درس نخوندن. درس کتاب العلم است، او مهم نیست، عمده عقل است. علم مقابل ندارد، برای که چیزی مهمی نیست، عمده عقل. کتاب العقل و الجهل، این که تمام شد باید به کتاب العلم میرسه. خب اگر کسی مشکل جزم علمی نداشت، مبتلا به مشکل عزم عملی است بالاخره. وگرنه هیچ ممکن نیست کسی معتقد باشد، قاطع باشد که اون اصل است و از رضای خود را بر اون اصل تقدیم می‌دارد، که فرضی ندارد. فرمود زارکت دین بالقیم فلا تظلمو فیه انفسکم. این فلا تظلمو فیه انفسکم باید تو بحث‌های دیگر هم روشن‌تر بشود که حقیقت ما چیست، به هویت ما چیست، به این حقیقت به هویت ما امانت خداست به دست ما، به نسبت ما حقی دارد، ما باید حریم او را حفظ بکنیم و هر گناهی که انجام دادیم به این امانت الهی آسیب رسوندیم. برای اینکه کسی خیال نکند تحریم این چهار ماه جوره مبارزات را میگیرد، فمود به قاتل المشرکین کافتن کما به قاتل نکن کافه. شما شروع به حمله نکنید. اما در نوبت‌های قبل که اوائل سوره مبارکه توبه بحث میشد، اونجا این آیات تر شده بود که هم بدعو کملل قتال اول مره. اونا هستن که حمله را آغاز کردن، اونا هستن که حرمت ماهای حرام را رعایت نکردن. و فل حرمات قصاص، شما هم قصاص ماهای حرام را بگیرید. اینجا هم دستور حمله ابتدایی نمیدهد، برای اینکه با اون اربعه حرم هماهنگ نیست. اما جلوی سلطه پذیری را میگیرد. اما سلطه پذیری هم مثل سلطه گری محرم است دیگه. و قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافتن. همونطوری که اونا حمله همه جانبه میکنن، شما هم حمله همه جانبه بکنید. سلطه پذیری مثل سلطه گری محرم است و انسان سلطه پذیر در دنیا و در آخرت در ذلت است. ولی انسان شجاع که در روایات با آمده است ایبر مسترام فهمدن ذات اقدس اله شجاع را دوست دارد، بول انسان شجاع باشد علا قتل حیه، از خودش دفاع کند، از مرزومش دفاع کند و چند لحظه بیشتر آسیب نمیگیرد، بعد هم به روح و ریحان میرسه. اینطور نیست که حالا بعد فرض مرد چیزی از اون کم بشود. فرمود چه در اون رقم ریاضی 12، چه در این اربعه حروف، چه در پرهیز از ظلم به نفس، چه در لزوم مبارزه، در همه این بخش ها تقوا را رعایت کنید و بدانید که خدا با متقین است. این معیت معیت خاص است، یه معیت قیومی مطلق است که در سوره مبارکه حدید بهش اشاره فرمود که هوه معکم اینما کنید. اون معیت اختصاصی به مؤمن مانند اون نداره. این یه معیت خاصه و تشریفی است که با عنایت الهی همراه است. مثل ان الله مع المحسنین، این هم مع الذین اتقوا و الذین کذا و کذا، اینجا فهمید و علم ان الله مع المتقین. اگر عنایت الهی و کمک الهی با متقین باشد، شما در همه موارد اگر با تقوا باشید اون معیت عنایی را دارید. والحمدلله.